أفضل السفراء حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين. سيما ولية الله العظيم أرواحنا لتراب مقدمه الهدى. اللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا مقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضكته وعاه وتمتعه فيها طويلا وحبنا رأفته ورحمته فدعاه وخيره وننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدا این تعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد و خدا نیکایی که ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات و محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
انشاءالله خدا این تا ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید که روزی قطعی و روزی دوستان حضرت در سراسر آمان بفرمایید و یکایی که ما را از مستشهدین و شهدای رکاب حضرت قرار بده حرف بشکتی صلوات و در محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
این روایت نورانی رو علی ابن ابراهیم در تفسیرشون نقل کردند که وقتی امام سجاد علیه السلام وارد شدن بر یزید ظاهرن شاید در همون مجلسی بودن عبدالله علیه، در همون مجلسی که خب اصلا وارد شدن اهل بیت وارد شدن در مجلسی که آراسته بود شاید در همون مجلس هست. یزید یک آیه رو اون خطاب به حضرت کرد، اصطلاح قصد کنایه زدن داشت. خدا امتحان در قرآن فرماید ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. فرماید وقایع و مصیبت هایی که به شما میرسد به خاطر مکتسبات خودتون هست، اون چیزیست که خودتون رو دست آوردید و یعفو عن کثیر. خدای متعال از بسیاری از این مکتسبات شما عفو میکنه، میپوشانه، جبران میکنه، اما در این حال بعضش رو هم که خدای متعال بر اساس حکمت عفو میکنه و در دنیا نتیجهش به شما میرسه همین گرفتاری هست. خب میدونی نسبت به ما همینطوره، بسیاری از گرفتاری هایی که برای ما پیش میاد حاصل خطاهای ماست و البته برای مؤمن عقوبت نیست، عقوبت مال کفار، برای مؤمن کفاره هست. و این هم یعفو عن کثیر، خیلی از خطاهای ما رو خدا امتحان میبخشه، بعضیش هم باید خدا امتحان برای اینکه ما اصلاح بشیم، تربیت بشیم، در دنیا مجازات میکنه و نتیجه عمل خودمون رو در دنیا به ما نشون میده به اندازه که در ظرف دنیا عمل هاش کار میشه. این تفاوت است بین آخرت و دنیا. هر چقدر هم که بخواهد در دنیا عمل هاش کار بشه، درست دنیا هم گاهی اعمال ما بهش ظاهر میشه، ولی ظرف ظهور اعمال آخرت دنیا نیست. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اگر بر مقدار سنگینی یه ذره عمل انسان داشته باشه، میبینه این تو عالم آخرت. در دنیا اعمال اینقدر ظاهر نمیشن، ولی گاهی خدا متعال نتایج اعمال انسان رو به ما برمیگردونه تو دنیا. اونم به قصد تربیت انسان هست. معمولا برای مؤمن اینجوریست، برای کافر عقوبت ممکنه باشه، اون حساب جدایی داره. خدا متعال مؤمن رو تو دنیا عقاب نمی کند، تو آخرت هم عقاب نمی کند. معمولا تربیت هست. بذار در روایت مصادیق زیادی برایش ذکر شده که گاهی مشکلی برای دوستان اهل بیت پیش می آمد، فرمودن خودتون مقصرید، همین آیه رو می خوندن. ملاحظه کردید به ما فرمودن که کاری رو می خواهید شروع کنید با غفلت شروع نکنید، با تکیه و اسباب هم شروع نکنید، با بسم الله شروع کنید. بدونید شما می خواهید یه جور آب بیاشامید، محتاجید، از سر غفلت نخورید. بدونیدم که این آب شما رو سیراب نمی‌کنه. وقتی آب میاشانید بگید بسم الله الرحمن الرحیم، وقتی خوردیدم بگید الحمدلله رب العالمین، خدا رو حمد کنید، اوست که شما رو سیراب میکنه. فرمود اگر آب رو، یه لیوان آب رو، یه ظرف آب رو همینجوری بیاشامید، بسم الله بگید، سه مرتبه آب رو بیاشامید، هر بار الحمدلله بگید، خدا میتونه شما رو میبخشه، اینجوری راهتون به بهشت باز میشه. خب حالا اگر کسی این کار رو نکرد، گاهی خدای متعال مجازات میکنه. این در روایت به نحو کلی است. فرمود اگر مؤمن بسم الله نگفت، یه غباری بر دلش میشینه از غفلت، از شرک. خدای متعال برای اینکه این رو پاک بکنه، گاهی تنبیه میکنه آدم. حالا نمونه‌اش در روایات زیاد است. در یه نقلی وارد بر امیرالمؤمنین علیه السلام شد، یه صندلی کرسی بود نشست، بسم الله نگفت، لغزید، فرد زمین و مجروح شد، سخت شد کار برش. حضرت اول ظاهرن دست مبارکشون مجبور شد کشیدن و آرام شد. بعد فرمودن الحمدلله خدا متعال مزد دشمنان ما رو در دنیا بهشون داده، گرچه مستحق ثواب نیستن. این تغییر روایت به خاطر اینکه برای خدا کار نکردن، که در خدا در آخرت طلب کار خدا نمیشه. در دنیا هم مجازات دوستان ما رو قرار داده که در آخرت گرفتار نباشه. متوجه شد حضرت چی بهش میگن؟ با من چی کار کردم؟ حضرت با من چرا بسم الله نگفته نشست؟ مناعت میکنی؟ این نتیجهش همینه دیگه. البته کسی که خدا امتحان دوست بداره، نمیذاره این قبار رو دلش بمونه، با یه تنبیهی، با یه حادثه این قبار رو از دل انسان برمیداره. خب این یه نوع مجازاتیه که خدای متعال گاهی میکنه، مصیبت هایی که به ما میرسه به خاطر بعضی از کرده های ماست. ولی نه همه ابتلاعات مؤمن این است و نه همه اینجوری هست. نسبت به معصوم که میرسید اصلا دیگه اینجوری نیست. یعنی معصوم ما اصابکم به مصیبت و به ما کسبت ایدیکم نیست. هرچه معصوم انجام میده این اراده و مشیت خداست، ترک اولا هم نداره. بنابراین در باب معصوم این آیه صادره، این آیه نازل به فعل معصوم نیست. ما اصابکم به مصیبتن ربطی به اهل بیت نداره، تا به ما کسبت ایدیکم. لذا امام سجاد علیه السلام به یزید همین رو فرمودن، این آیه ربطی به ما نداره. اون میخواست بگه این اسارت، این شهادت، این گرفتاری ها به خاطر عمل خودتون هست، کاری کرد که خدا شما رو گرفتار کرد. نهتی کنیم خیلی عجیبه، این هم جز نطائفه یزیدی که خدا لعنتش کنه، سر متعرسید و شهداتی روش میدونه، اشعار کفرآمیز رو میخونه و انکار اصل وحی و خدا و رسالت همه چیز رو میکنه، مجبور با امام سجاد که حرف بزنه، با آیه قرآن حرف بزنه. این هم به خاطر همون تعملیست که امیرالمومنین فرمودن و اینا رو مجبور کردن. اینا بناشون بر این بود که با کفار با هم بسادن. قرآن مکرر از ارتباط و اتفاق اینا در درون دنیای اسلام با یهود و کفار صحبت میکنه. اینا همدست کفار و یهود بودن، بنابراین با هم بسازن ریشه اسلام رو بگیرن. این قرضشون بود. همونی که یزید گفت سخن اولیشون هم بود. نه اینکه اولیشون واقعا اهل تهجد و نماز بود. نه، اون حرف اولی هم بود، اون تا آخری اظهار کرد. پنجمی اظهار کرد. شاید معنی این که در اون فراز زیارت عاشورا هم آشکار میشه در یزید همین. همه شو بردشون هم بود. منتا امیرالمومنین علیه السلام یه جوری عمل کردم که حالا به تعبیر امروزی ها موازنه رو یه جوری شکل دادن که مجبور شد با کفار بجنگه. مجبور شدن، مجبورشون کردن و لونا همدست می شدن با کفار. این طرف اول صاف می کردن. الان دیدید پاهشی ها میگن ولدشی یلونکم من الکفار، میگن از اونایی که بغل دستتون هستن شروع کنیم. یه اشیاء هست میگن بعد از اینا شروع کرد، بعد داریم سراغ یمن. این داستان روز اول اینا هم بوده، نه اینکه حالا حرفشون اینه. منتها امیرالمومنین علیه السلام یه جوری اقدام کردن. حالا اونم توضیحی داره. 25 سال سر اینا رو وادار کردن به اینکه درگیری ببرن بیرون دنیای اسلام. ازا درگیری با روم و ایران اگه واقع شد این به خاطر تصرف حضرت بود، ولی اونا درگیری رو میبودن داخل اول این طرف رو صاف میگرد. تو خب نمیتونستن، خیلی واضح نتونستنش هم به خاطر همینه دیگه که یه طرف حضرت امیر سلام الله علیه هستن. خب الذی ایده که به نصره و به المؤمنین پیامبر خاتم صلى الله عليه
وسلم.
اشارت میدهد خدا متعال که خدا متعال تو رو به وسیله مؤمنین به نسلی و به مؤمنین یاری که این مؤمنین امیرالمؤمنین بزرگ و بقیه دیگه پیرو به حضرت. علی ای حال داستان اهل بیت علیهم السلام نیست. کلام یزیدم واقعا مجبور بود اینجوری حرف بزنه. این آیه رو خون حضرتم فهمیدن که این آیه مربوط به ما نیست. بعد فهمیدن آیه ای که در اون صحبت از مصیبت ما شده این آیه شریفه سوره مبارکه حدید. ما اصاب من مصیبت فی الارض و فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم الله لا یحب کل مختال فخور. به نظر ما این هست. این آیه شریفه مقدمه داره. مقدمش رو عرض کنم تو برسیم به آیه. این آیه در سوره مبارکه حدید هست. در سوره مبارکه حدید خدای متعال آغاز سوره رو با 6 تا آیه فرماید که آیات نورانی توحیدی هستن و فوق العاده هستن دیگه در بیان توحید. بعد از او یه دستوری به ما میدهد که آمنو بالله و رسوله، اول دستور به ایمان، این خدا رو باور کنیم، این پیغمبر رو باور کنیم، رسول اوست، از طرف او آمده، یه مأموریتی داره، یه کاری با شما داره. علی رضی الله سرش درد نمی کرده بیاد چونه بزنه با ایمان. یه مأموریتی از طرف خدای شما داره، اله شما به اون مأموریت داره دست شما رو بگیره بیاره به طرف خدا. به این پیغمبر ایمان بیارید، باورش کنید، این میخواد شما رو برسونه به مقصد. بعد به انفاق، بعد دستور به انفاق میده. این انفاق بعد از دستور به ایمان شاید معناش همین است که اصلا انفاق یعنی امکاناتتون رو در راه این پیغمبر خرج کنید. اصل انفاقی و الا اگر این نباشد سیر کردن شکمهای گرسنه به ما چه مربوطه؟ خدا رضا خودش بر از سیر مرد میکنید. اصل انفاق اینه که آدم اگر دست مؤمن رو هم آبروش رو خرج میکنه، مالش رو خرج میکنه، انتهای نگاه انسان باید این باشه که میخواد جبه حضرت تربیت بشه، میخواد اون کاری رو که حضرت تو عالم انجام میدن جلو بره، میخواد کنار حضرت باشه. این انفاقی که اسلام از ما میخواد، انفاقی که مبتنی بر ایمان به رسول نماشه به درد نمیخوره. انفاق مبتنی بر ایمان به رسول اینه، یعنی این پیغمبر باور کن یه کار بزرگی داره در عالم میکنه، این کار هم جلو میبره، شما امکانات تو بیاد تو این راه. این که دستورم میدیم امکانات تو بیاد تو این راه، برای اینکه اگر امکانات تو آوردی تو این راه، امکاناتت ماندگار میشه. زیلش یه آیه دارد میفرماید که عرض کنم من غلبی یخرز الله قرزن حسنم فیضاعفه له و له اجر کریم. چه کسیست که مالشو قرض به خدا بده؟ خیلی تعبیر عجیبیه. ما چه کاری که اصلا مالمونو قرض به خدا بدیم؟ یه خدا قرضی از ما میخواد. من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له، هم مال رو مضاعف میکند هم وله اجر کریم. اجر این قرض دادن به خدا میخواد اجر کریمه، خود اجر کریم است. و بعد داستان آخرت رو، قیامت رو توضیح میده که این اجر کریم چیه. یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و بایمانهم. در قیامت مؤمن وقتی وارد محشر میشه نورش پیش روی او حرکت میکنه، در وادی نور حرکت میکنه تا برسه به درجه خود. این نور امام، نور همون فرمود امام که در بعضی روایات تفصیل داده فرمود امیرالمؤمنین علیه السلام وارد محشر میشن، منادی از باطن عرش صدا میزند این خلیفت الله فی عرضه. حضرت امیر تشریف میارن، بار اول هم حضرت نمیان ظاهرن، در روایت داره جناب داوود میان تو محشر، خطاب میرسد که اینجا مقصود شما نیستی تو این خطاب، حضرت میشینه. بعد چون ایشون هم مقام خلافت داشتن یا داود اینا جمعا که خلیفت هم دارد، منادی ندا میده این خلیفت الله گرده، حضور مقدس امیر المومنین تشریف میارن. بعد گفته میشود هر کسی از اولین و آخرین استضاعه به نور حضرت کرده در پرتو نور حضرت تو عالم راه رفته، حالا پشت سر حضرت قرار بگیره. حضرت همه مؤمنین رو میبرن در درجات خودشون، اونایی که تو عالم با نور امام راه رفتن مزدشون اینه که تو آخرت هم امامشون پیش روست، در وادی نور امام سیر میکنن، به درجه خودشون در بهش میرسن. تفسیر این آیه همینه، دولتر مؤمنین و المؤمنات یس آنورهم بین ایدیهم و به ایمانهم. این مقدمه اون بشارته حدیث دارشون وارد بر بهش میشن با اون خصوصیات، ولی ورودشون بهش اینجوریه، امام باید پیش رو باشه، با نور امام باید سیر کنید و وارد جنت بشید. این مزد کسانی است که تو دنیا چه کار میکردن؟ من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم. این اجر کریم. این قرض چیه؟ این قرض همینه، فرمود قرض حسن یعنی مالت رو به امام ده. خدا امتحان از این تعبیر رو قرض الحسن کرده، قرض الحسنه به خداست. خیلی تعبیر بلنده. از کردم یه بابی ما در کافی داریم در کتاب توحید معلوم کنید کل این نقدر نواید، چون که رابطه امام رو با خدا توضیح میده، همون دستش یدو از کنم نبی اکرم دستش دست خداست. این من لذینی رو بایی اونه که اینم رو بایی اونه، اطاعتش اطاعت خداست، من یوتر رسول فقط اطاعت الله و امثال اینا، ولایت او ولایت خدای متعال. اینجا هم همینه، قرض به امام دادن قرض به خدا دادن. منزل لذی یک رزول نسه، این لسانی یعنی همین نهت میکنید. اینجا باید هم تقدیم کنم از اساتید خودم باز میخوام وقتتون رو میگیرم. این آیه که نازل شد که خدای متعال یه بشارتی داده، فرمود من جا عبل حسنه فلهو خیلی کنم، نفرموده چقدر بیشتر، فرمود اگر کسی با خودش خوبی بیاورد. حالا این حسنه چیه؟ در روایت معنا شد الحسنه معرفت الولایه و حب الاهلیه. کسی تو عالم به امام رسید، با امامش راه رفت، محبت امام رو کسب کرد، این سرمایه سرمایه خوبیست، مزدش از سرمایه بهتر. من جا بالحسنه، کسی با خودش این خوبی رو بیاره، فلهو خیر منها، یه مرتبه بالاترش رو بهش میدن. اما و من جا بالسیئه فلهو جزای نامسلا، کسی سیئه با خودش آورد، مجازاتش اضافه نیست، همه عذاب ها مجازات همون عمله، فلهو جزای نامسلا. سیئه هم باز در روایت معنا شده انکار و برای و بغزنا علل بر، کسی حاصلش از دنیا رویگردانی از امام و دشمنی با امام باشه مجازات میشه، اما مجازاتش این عملش. حضرت از خدا تقاضا کردن که حالا به تعریف ما بر ما چونه زدن، مکرر این تو روایت از جاهای مختلف که مزد بیشتری به خوبان امت من بده، خدا امتحان فرمود من جواب الحسن فلهو عشر امثال، یکی بیاری ده تا بگیر. حضرت بازم تقاضا کردن که خدایا باز هم پاداش خوبان امت رو بیشتر قرار بده. این آیه نازل شد من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا دیگه، اگر میخواید بعد از این بیشتر بهتون بدم بعد قرض الحسن به خدا بده. چجوری آدم به خدا قرض الحسن بده؟ تمود خرج امام کنید و بدانیدم که امام محتاج نیست و الا مشرک میشه. داستان انفاق ما داستان تطهیر ماست، نه داستان احتیاج رسول. چه احتیاجی داره؟ عرض کردم منافقین وقتی میگن که امکاناتتون رو جمع کنید از دور و بر حضرت تا پراکنده بشن دور و بریاش، قرآن میفهمد که این حرفا چیه میزنید؟ ولی لا خزائن السماوات والارض یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله، خزائن آسمان و زمین دست خدای متعال، یه قطره شو به شما داده، پیغمبر محتاج به این نیست، اگر لازم بود در به خزائن رو برش باز میکرد، میریخ دور و بر. اینجوری امت درست نمیشه، به الله این کار خدا امتحان میکرد. نه فهمیدیم احتیاج نداره پیغمبر گرامی اسلام به ما، ولی ما باید امکاناتمون رو بیاریم و به حضرت قرض الحسن هم بدیم. من زن قرض الله قرضم، امکانات رو خرج امام کنیم میشه قرض الحسن. کسی جانش و مالش و داراییش آورد در مسیر امام قرار داد، به دست امام داد، برای پیشرفت کار امام خرج کرد، این میشه قرض الحسن. انفاقی هم که در سوره مبارکه حدیده همین آمنوا بالله و رسوله و انفقوا، انفاق بعد از ایمان یعنی این، یعنی پیغمبر باور کن و انفاق کن، یعنی در راه این پیامبر برای گسترش کار حضرت کاری تو عالم میکنن تا هم امکانات تو بیار بزن، بدان که این پیغمبر محتاج نیست، امکانات تو بیار وسط همون قرض الحسن. لذا باز در آیه قبلش یه نکته رو متمند میفهم، مواظب هم باشید امکاناتتون رو دور برای این پیامبر میرید به وقت بیارید، مزدتون تابع وقت شناسیتون هم هست. اونایی که مالشون و جانشون رو قبل از فتح مکه میارن با اونایی که بعد میارن یکی نیستن، البته مزد هر دو خیراته و کلن وعد الله روزن، وعده حسنا به هر دو داده شده، وعده خوبی ها، ولی یکسان نیستن. پس انفاقی که تو این سال سوره بهش دستور داده میشه چیه؟ اینه که مال تو، جان تو، هستی خودت رو وقف نبی اکرم کنه. این انفاق این همون قرض الحسن به خدا که ولهو اجرون، مزدش هم اینه. حالا که تو دنیا امکانات تو آوردی زیل امیر المؤمنین، روز قیامت هم یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و بین ایدیهم. و عجیب اینه که ما ناچار از انفاقی، ما نمیتونیم این مال آدم میده، این آبرو رو تو خرج میکنه، این جان رو خرج میکنه، نمیتونیم نگهش بداریم، امکان نگه داشتن برای ما نیست. ما اندکم ینفق، مگه دست خدا اینکار دید؟ و ما اند الله، علت این که میگن امکانات تو انفاق در راه خدا کن، که عرض کردم انفاق در راه خدا این انفاق در راه رسول، هر شکمی رو سیر کردن این انفاق نیست، هر برهینه رو پوشوندن این انفاق نیست. حضرت یه کاری تو عالم دارن میکنن، البته همه برهینه های عالم رو میکنن رو پوشوندن، همه زمین خورده ها رو میخوان دستگیری بکنن، برای این کار آمدن تو عالم، هر کی دارن یه برنامه دارن، آدم باید بیاره امکانات رو کنار بگذاره. این اون انفاقیست که خدا انشاءالله از ما میخواد، مالمون جانمون رو به وقت بیاره. اگر آوردیم کسی که تو دنیا خودش رو وقف امام کرد، تو آخرت هم با نور امام حرکت میکنن. میگن هر که استضاعه به نور امیرالمومنین کرده دنبال سر حضرت حرکت کنه، همه مؤمنین را وقت عجیب اینه. بعد میگن خب حالا اتباع سایر ائمه هم دنبال سر اون حرکت کنه. حضرت خود این آیه اینجاست: استبر الذین تبعوا من الذین تبعوا ورأوا العذاب تقطعت بهم الاسباب. اونایی که تبعیت شدن، امامان از پیروانشون تبعی میشن، میگن بی خود دنبال من آمدن، چیکار میتونم من معاویه چیکار میتونه کنه برای خالی ازش میاد تبری میشون. چی گفتون بالا؟ مگه حضرت تعمیر نبودون بالا؟ آدم قهر بود، راه بسته بودون بالا من آمد، خودت آمدی گردن من میگذاری و تو جهنم دیدید با هم دعواشون میشه. میگه تو منو گمراه کردی، خدا تو رو عذاب کنه. میگه تو دنبال من آمدی، خدا تو رو عذاب. اگه تو نمیامدی که من حنایت میکنید. هر دو واقعا مقصرم. میگه در روایت از حضرت فرمود اگه اینها نمی آمدن مثل ابو حنیفه و اینا جلو نمی افتادن، مردم می آمدن سراغ ما. از اون طرف هم اگه اون پیروان دنبال اونا حرکت نمی کردن، اونا رها می کردن دیگه. نزا قرآن می فهمن لکلن زهر، همه تون عذابتون مظاهر. تو عذاب امامت شریکی، امامت هم تو گناه تو شریکی، با هم کن کار کرد. لکل تو نگو خدا تو رو دو برابر مجازات کنه چون تو منو گمراه کردی. تو هم دو برابر مجازات میشی، تو هم رو کمک کردی که شیطنت بکنه تو عالم، ولو شیطنت نمیکرد. کسی که دنبال امام جاهر حرکت میکنه، هم امامشون عذابش مضاعفه، فقط کرده خودش نیست. روایت دیدید فرمود هر مؤمنه ای حد که بشود، ناموسی حد بشود، چنین همش کردن اون اصحاب سمیه ظلم میکند خدا میتوان. نه، این عمل خودشه. کلن زف هم اون پیروبه بجازاتش دو برابر همونی که امام شده، او در گناه اینا شریکه، اینا هم در گناه اون شریکه. ازا در یه روایت عجیبی داره فرمود سیئات امام جائر تغمز و حسنات اولیاء. بدیهای امام جائر تمام خوبیهای دوستانی رو پاک میکنه، هیچی تشنه. اگه آدم دنبال سر یزید حرکت کرد، یکی از تازیانه هایی که بیزید میخوان بزنن همه عالم میشه جهنم. دیدید در وزیر باید یکی از اون جرقه های جهنم بیفته همه میسوزن؟ اینطوریه واقعا. یکی از تازیانه که رو میزنن تو قیامت، همه پیروانش هم عذاب میشه. چرا؟ چون هم کمک کردن. او در عذاب اینا شدید لکلن بوده. پس هم اونایی که دنبال امام جائر حرکت میکنن و روز قیامت یقول المنافقون و المنافقات، همین دنبال سوره مبارکه هستند. منافقون و منافقات، اونایی که تو دنیا ظاهرشون مسلمان بودن و دنبال امام نرفتن، به مؤمنین میگن صبر کنید، ما هم از نور شما استفاده کنیم. للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نور فیلرج و وراءکم فالتمس نور. وقتی تو دنیا دنبال امیرالمومنین میرفتید، اینجا هم نور حضرت شما را هدایت کنید. اونجا دنبال حضرت نبودید، اینجا دیگه نمیشه از نور امام استفاده شد. پس انفاقی که تو این سوره دستور میده یعنی این رسول آمده، حضرت حق و معرفی میکنه، این خدا رسولی فرستاده، مأمور اوست که شما را ببره به سمت خدا. حالا آیات عجیب و خوندنیه. امکاناتتون رو بیارید، به وقت تو این مسیر بیاندازید. منزل از این اوز الله قرزن حسن هم یا زارف و حول هم باید او عجل میکنید. مانع این افاق چیه؟ چه مکری شیطان دارد که نمیگذاره ما این متجارت روشن و واضح رو با خدا میتوان انجام؟ همه ما میفهمیم که امکانات اون اگه در راه خدا ندادیم در یه راه دیگه خرج میشه، نمیمونه. همه ما اینو به وضوح میفهمیم که ما اندکم یعنی فقط ما اندالله، درسته؟ کدوم ما اینو نمیفهمیم؟ ولی چی کار میکنه شیطان تو این دنیا که ما نمیتوانیم دنبال سر حضرت را بیاییم؟ حضرت رو تنها رها میکنیم، حضرت ایستاده که ما بیایم همه با اون نماز بخونیم، به ذکر برسیم، به خدا برسیم. این فقط داستان روز جمعه نیست که شیطان چی کام میکنه که ما این پیغمبر ایستاده و قائم رو رها میکنیم به جایی که بریم با اون نماز بخونیم، امکاناتمون دور رو ببریم، مسلی بشیم، از اون جدا میشیم. و اداره او تجارتن او لحظا انفضو الیها و ترکو که قائم ده بپا میکنه، تجارت بپا میکنه. این تجارتی که مقابل صلات حضرته یه تجارت نیست، این شیطنته. لذا در سوره جمعه خدا متعال دستور میده یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، اون روزی که باید دور نبی اکرم جمع بشید، بیعت کنید، با او حرکت کنید، فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع، با همه توان سعی کنید، سستی نکنید، فاسعوا با تمام توانتون به سوی ذکر الله حرکت کنید. ذکر الله یعنی خود حضرت. لذا نمازش ذکره دیگه، نماز جمعه ذکره. فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع، رها کنید بیع. این بیعی که مزاحم اون ذکر، مزاحم رسوله، مزاحم راه رفتن با حضرت، مزاحم ذکره، این هم مکر شیطان. این لحظه‌ای که به پا میکنن که موجب میشه، حالا شأن نزولش این حضرت مشغول خطبه میشد، اینا بازار، مثلا جمعه بازار را مینداختند، همه میگفتن این ارزونیه را میگفتن و ترکو که با حضرت رها میکردن وسط خطبه میرن. این گاهی تاهم کنه آدم فقط همینه، نه اینطوری نیست. داستان ما هم همینه، حضرت ایستاده دست ما رو بگیره ببره به طرف خدا، ما رو به ذکر برسونه، بعدا نمیگه دنبال تجارت نهید، قرآنی رو میگه، میگه فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض. این نماز حضرت که بکار شد، ذکرتون از حضرت بگیرید دیگه، حالا برید پراکنده بشید، وابتغوا من فضل الله، دیگه برید دنبال فضل خدا. کسی که میاد به حضرت میرسه، تجارتش ابتغاء فضل، این دیگه لحظه نیست، میره دنبال، میره به فضل خدا برسه تو تجارتش، تجارتش هم میشه عبادت. اونا لحظه به پا میکنن، تجارتی که مانع اقامه صلات. این فقط اون موقع دیگه، الان هم اینطوری یه لحظه تو عالم به پا کردن، امام زمان تنها ایستاده، ما هم داریم کار خودمون میکنیم، الحمدلله مشغولیم. شیطان چه کار میکنه که ما از این تجارت واضح، از این انفاق مال و جان در کنار رسول خدا محروم میشیم و چجوری امکانات ما رو تلف میکنه؟ امکانات ما رو به جای اینکه ببریم تو بار سرزمین دائر، میبریم تو سرزمین بار گندم، و به جای اینکه تو سرزمین حاصلخیز بیاندازیم، تو سرزمین کبیر میاندازیم. این کار شیطان. چه جلوه‌ای میده که آدم سرزمین خرم و حاصل پیز رو رها میکنه، گندم میشه تو سرزمین باهر میده؟ چه کار میکنه که ما این جان رو به جای اینکه خرج خدا کنیم، خرج بتا میکنیم، آبرمون رو خرج غیر میکنیم؟ حتی شیعه نظر مشرک نیستن، کلیش معلوم باشه از قبل تو حسار والی امن حضرت هم. ولی شیطان هم با ماها عمدتا کار داره، بقیه رو که حسابشون رسیده دیده هستن. گفت تناب من کدوم رو داری دنبال من میگه تناب نمیخوایی که نهارم میکنی قصه بعدی ماها رو میخواد بره. چه کار میکنه؟ این امکان رو در راه خدا نمیدیم، یه جا دیگه تلق میشه. خدا رحمت کنه، یه عزیزی رو میفرمود یه جلسه من خیلی دوستانم رو تردید کردم به اینکه در راه خدا بعدم بر امکانات شو اینجوری. بعد جلسه کسی هم کچفهمی کرد و به یک کس دیگه که انگشتر خیلی زیبایی داشت اصرار کرد که خب بده دیگه منوی انفاق کن، انگشتر تو بده. این همیشه هم جدا خطاب متوجه دیگران میبینه، مثل من مخاطب نیستم. حالا یا این هم گفت نه نمیدم، و جدی شوخی نرد انگشتر. خب رفت وضو بگیر، آمدتم میخنده، گفتم چرا میخندی؟ گفت انگشتری که در راه خدا ندادیم شاید تو حالت از ما گرفت. داستان ما تو این دنیا اینه، هرچی خرج امیر المؤمنین نکنی خرج ابلیس میشه. روایت داره خیلی وقتا مؤمنی که افطاری میاد مالی از ما میخواد، ما هم داریم میتونیم کنیم، نمی کنیم فهمون مجبورتون بکنه خدا بیش از رو در راه دنیا خرج کنیم، طلب میشه مالت. خدا میتونه یه خیلی رو به طرف آدم میفرسته، اعراض کردی شر میاد به طرف دیگه، یه مؤثر خدا میتونه نیست، پولت بده خرجش هم درست میکنه. علی رضا بوده تحریر غلطیه، خدا میتونه دستشو میاره میگه بده، نمیدید دست خدا دست شیطان میاد. نه فکر کنید الا اول خدا همینطور وقتی امکاناتو میده هدایت هم میکنه، مسیر خرجش هم درست میکنه. نمیریم تو راه خدا میرونیم. حالا فرصت گذشت عوض میکنم فصل بحث میکنم. شیطان چه کار میکنه که ما موفق نمیشیم با خدا معامله کنیم؟ پنج چیز رو قرآن توضیح داده، این پنج تا کار رو میکنه، برای هر دوره زندگیتون هم یه طرح داره. و همین سوره هست وَعْلَمُ اَنَّمَ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. این پنج تا طرح شیطان. حیات دنیا یعنی نقشه شیطان، یعنی طرح دشمنان که میخوان ما را از امیرالمومنین جدا کنن. چجوری جدا میکنن؟ که آدم مالشو کنار حضرت نگذاره. لهو و زینت و تفاخر و تکاثر رو پا میکنن. که مرحوم شیخ بهایی فرمودن این پنج تا مال پنج دوران زندگی انسانه، طفولیت و نوجوانی و جوانی و میانسالی و پیری، آخریست دیگه تکاثر. دیگه آدم از قضا هم لذت نمیبره، از نمیدونم به همه لذاتش دیگه قوای آدم گرفته شده، حس میزنه جمع میکنه. به جای اینکه حالا همه چیز در راه خدا بده دیگه دستش رو خالی کنه بره همه چیز رو پیش بفرسته، قد مو یا ایوه الازین همون لا تو جکم اموال کم ولا اولاد کم از ذکر الله نمن یق الزال کف اولا کم و فاسفون. عرض کنم تا میرسه به اینجا که خدا متعال عرضه میدارد که ای کاش به من فرصت میدادی تا من پیش میفرستادم. علایه حال حالا آیه رو جمله شده برم برم. پس داست شیطان برای این که نگذاره ما بیاییم کنار حضرت این پنج چیز رو به کار فهم کن. حالا خدا متعال بر توضیح میدارد که ولی این بساطی که شیطان به پا میکنه که مثل غیثم اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون. تمام این بساط مثل یک بارانی است که میباره، سرزمین سبز میشه، آدمی که نگاهش به دنیاست شگفت زده میشه، فریفته میشه. آدمی که نگاهش به خداست هیچ وقت فریفته این طبیعت نمیشه، این گندم چشمشو خیره نمیده. از کردم ما تا با خدا نیستیم باید با همین چیزا باشیم. وقتی کسی مؤمن شد دیگه با اینا زندگی نمیکنه که مؤمن که با زمین و آسمان و خورشید و باران و ابر زندگی، مؤمن با خدای خودش زندگی میکنه. سواب لا اله الا الله نظر اله بشه الله. مؤمنی که موحد شد تو عالم با خدای خودش راه میره. ولی اگر کافر شد اعجب الکفار شگفت زده این زیبایی میشه، میبردش با خودش، حواسشو پرت میکنه تا کی؟ تا وقتی فرصت از دست میده. ثم یهیج وقتی زردم میشه باسه میشه زن پشت دست میده. ثم یکون حتام و خسخاشا که زیر دست و پا میشه حالا میزنه تو سرش. 70 سال، 80 سال، 50 سال، 30 سال، هر چی به اندازه‌ای که میتونسته برسه، به اندازه‌ای که برای تذکر لازمه، به ذکر رسیدن لازمه، فرصت رو خدا امتحان میده. حضرت همون جوان 18 سال، 18 ساله شد این آیه باید سال. تو این فرصت شگفت زده میشه، شگفت دی نتیجهش میشود لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر. مؤمن هیچ وقت شگفت‌زده این عالم دنیا نمیشه. روی شای دستش که تو دست شیطان و برای شیطانه، این بذر دنیا و شکوفه دنیایی هیچ وقت چشم مؤمن رو خیره نمیکنه. کافر است که شگفت زده میشه، شگفت زده میشه، مشغول میشه، فرصت تمام میشه، ثم یکون و تمام خس و خاشاک زیر دست پا میشه، مال میره، جوانی میره، زیبایی میره، آبرو، همه چیزایی که خدا داده بود که خرج خودش کنیم میره. و من نعمره و نعمره ثم یکون و تمام. این کل طرح شیطان که نظر ما با خدا را بریم تو حاله. حالا وقتی وارد بر خدا متعال می شویم و فل آخرت عذاب شدید و مغفرت من الله، وارد وادی آخرت که می شیم یا به گره رنج شدید می رسیم که عمل خودمون، یا نه ورودی ما مغفرت خداست، دم در پاکمون می کنم و رضوان می برن تو وادی رضوان که بر رضوان من الله اکبر بالاترین درجات رحمت و بهشت. یکی از این دوتا سیر، یا وقتی انسان از محیط بازار مکاره دنیا به این محیط لهو و لعبی که شیطان به پا کرده بیرون میره، یا یه جوری میره که رو به مغفرت است، پیشانیش مغفرته، پشت سرش رضوانه، یا یه جوری خارج میشود که میره تو وادی عذاب. همش هم از این دنیا شروع میشه. اگر تو این دنیا به امام رسوندی خودتو، امکاناتتو خرج امام کردی و مغفرت من الله و رضوان، اگر اون مکاره‌ای که بازار مکاره‌ای که شیطان درست کرده بود و اولیاء طاغوت درست کردن و پیروان سقیفه و بنی امیه دیگران اینجوری زندگی کردی، بعد لهو و لعب و زینت و تباخ و همه اینا هست، اینا هم که تموم شده جز تأسف و پشت انگوش گذیدن چیزی ازش به تعبیر قرآن نمانده، در حالی که داری پشت انگوشتتو میگذی و فل آخرت عذاب شدی، وارد وادی عذاب. بعد از این خدای متعال دستور میدهد که سابقو، شما پس وارد وادی مسابقه بشید، فرصت کرده بر هم سبقت میگیرید، الا مغفرت من ربکم و جنت. بعد میفهمد ما اصابکم من مصیبت. اگر تو راه امیرالمومنین راه افتادی، حرکت کردی، اهل مسابقه شدی و حوادثی برات تو عالم پیش میاد، حوادثی به نظر خدا، یه روز تلخ‌کامیست، یه روز شیرینی، هر دو سرمایه و به اصطلاح سوخت راهته. نه اون موقعی که سختی پیش میاد تأثیر بخور، نه اون موقعی که خوشی پیش میاد غافل بشه، سوخت راهته، راه دور. تو مشغول مسابقه هستی، هر چی پیش آمد دیگه با خدا اعر الله جمجمه کرده جمجمه تک. حالا انشالله این آیه رو ترجمه میکنم دیگه تو این فرصت گذشت و اصخاه میکنم. سید اشار همون آیه ما اینه، ما داریم مسابقه میدیم تو، نه مسابقه میدیم، راه برای همه سابقون حضرت داره باز میکن. اگه حضرت تو راه خدا نمیرفت، سابقون هم زنگیر شده بودن. امام و سابقون سید اشار را رفته، حالا حبیب ابن مظاهر را میتونن برن. حالا بالاتر بگم وجود مقدس قمر بنی هاشم میتونه برن. حتی از سابقون، از سابقون که شامل مثل وجود مقدس قمر بنی هاشم میشه، اینا هم امامشون سید الشهدا است، امیرالمحضرت میرن که راه باز میشه. و الا این راه خیلی راه عجیبی است، راه خدا. هزینه ها هزینه این مسابقه در راه خداست که حالا انشاءالله ترجمه میکنم. يا فاطمة الزهراء